أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دعایی نخستین سوره انشراح رو در رابطه باهاش سخن گفتیم، عرض کردیم که علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک، یکی از بحث‌هایی که پیرامونش مطرحه اینه که آیا پیامبران وزری دارند یا نه. آیه که امروز هم در رابطه باهاش صحبت میکنیم، الذی انقذ زهرک، طبیعتا دوباره این بحث رو در دنباله خودش داره که این چه وزری بوده که کمر پیامبر رو شکانده بوده. البته اینا همش بر اساس این بود که ما معنای اولیهی که به ذهن رسیده بود رو بگیم. یه معنای عرفانی درش بود که شرح صدر به این معنا نباشه و به معنای این باشه که ما در حقیقت اون بالانشینی تو رو، جایگاه تو رو تشریح کردیم و جهان رو به این نور روشن کردیم که همون تجلی فیض منبسط باشه. همون البته اگه بگیم دوباره و وضعنا عنک وزرک هم میتونه معنا بشه که بار سنگینی که در اونجا هست او رو بر زمین قرار دادیم، نه در حقیقت تجلیات رو منعکس کردیم، بار سنگین وجود رو. این بار بحث وجودی است، بار سنگین وجود که در اون مقام هست رو ما قرار دادیم، وضع کردیم، گذاشتیم در محلش. هر مرتبه به مرتبه وجود پایین آمد. اگر اونو گفتیم اون وقت آیه الذی انقذ زهرک، یعنی اون بار وجودی که در شراشر وجود حل شد، انقذ اونجا به معنای حل شدن میشه و زهر هم به معنای وجود و ظهور، زهر از اون ظهور میاد اونجا، یعنی ما ظهور تو را در شراشر وجود باز کردیم، حل کردیم، چون یکی از معانی نقض به معنای حله. اگر اون تعریفی که و تفسیری که از ابن عربی گفتیم در اینجا به کار ببریم، مثلا بالکل معنا عوض میشه. الذی انقذ زهرک، اون سنگینی که حل شده بود، زهر تو را، ظهورات تو را حل کرده بود یا حل می کند تجلیات تو را و ظهور تو را. خب اما از این تفسیر باطنی تقریبا که بگذریم، به دو لغت می رسیم. یکی لغت نقض و یکی لغت زهر. این مقداری در رابطه با این دو تا واژه صحبت کنیم تا بعد بریم به احیانا نکات تفسیری که درش وجود داره رو بیان بکنیم. نقض لغتا یعنی شکستن آنچه محکم است و باز کردنش. به چیزی که خیلی محکمه رو وقتی باز میکنن یا میشکنن بهش میگن نقض. متعدی هم هست، نقض کرد این آن را، یعنی آن چیز محکم را این فرد شکاند، باز کرد. به خراب کردن ساختمون به همین جهت میگن نقض البنا، به شکستن استخوان میگن، به باز کردن ریسمان میگن که نقضه. به همین جهت هم به این که کسی پیمانی رو بشکنه بشن نقض میگن، یعنی نقض پیمان کرد، نقض قرار داد، یعنی کن یک پیمانی بود که ما او رو با هم گره زده بودیم، عقد کرده بودیم و اون عقد محکم رو بازش کردن. یا یک عهدی بسته شده بود که آن را زدن و شکوندن، مثلا مثل استخوان محکمی بوده که شکونده بود. اما با توجه به پیمانات معمولا با لغت عقد به کار میره، اینجا نقض رو به معنای باز کردن اگر معنا بکنیم شاید بهتر معنا بده. در قرآن هم هر دوی اینها به کار رفته، در رابطه با قسمها، پیمانها نقض به کار رفته. لا تنقض الایمان بعد توکیدها، بعد از اینکه این قسمهاتون رو تأکید کردید اونها رو نقض نکنید. یا فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، به سبب اینکه اینها میثاق خودشون رو نقض کردند و شکاندند و از بین بردند، ما اونها رو لعنت کردیم. در آیه دیگه ای که آیه لطیفی هم هست، بعد همون لا تنقض الایمان میاد، آیه بعد لا تنقض الایمان بعد توکیده ها بلافاصله می فرماید ولا تکونی کلتی، نباشید مثل کسی که نقضت قزلها من بعد قوتن انکاسا، مثل اون زنی نباشید که صبح بلند می شد نخها رو می ریسید، بعد آخر شب که می شد اینا رو دوباره از هم وا می کرد. گفتن اشاره است به یک زنی در قریش که مثلا یه مقدارم شیرین می زده، آرم که حمقا بوده، اسمشم نقل کردن که رایته یا ریته یا ریته، یه همچین اسمی داشته با تای دستدار. این فرد کنیزکانی هم داشته، این گرفته معمولا پشم رو یا پنبه رو نخریسی می کردن، همون با دوکی که اطور تصویرام هست. البته امروزه دیگه طبیعتا کسی اینجوری نخریسی نمی کنه، ولی خب قبلا این گونه نخریسی می کردن. اینها رو من بعد قوته، بعد از این که اینها رو می رشتند و اینها رو نخریسی می کردند، اینها رو آخر شب که میرسیم گفتن حالا همه رو باز کنیم، دوباره این نخها رو میگرفتن باز میکردن و نقضت قبلها، اون نخهایی که بافته شده بود رو من بعد قوت انکاسا، اونها رو نقض میکردن، حل میکردن، یعنی در حقیقت از هم باز میکردن. لغت انکاسا البته در اینجا واسه سه نقطه، بعضی خواستن مصدر بگیرنش، مفعول مطلق بگیرن که ظاهرا در نمیاد. به یکی از لغت‌های سه مفسرین توش اختلاف دارن، یعنی چی؟ خیلی ها اینجا انکاسا رو جمع نقص گرفتن، یعنی باز شده، نقضت رو یعنی جهالت گرفتن، گفتن این گونه نباشید مانند کسانی که قزل را باز شده قرار میدهند، یعنی نقضت رو جهالت گرفتن، اون چیزهای بافته شده را باز شده قرار میدهند، یعنی بافته شده ها را باز میکنن. حالا اینم ربطی الان به بحث ما نه. از این لغت یک کلمه بسیار معروفی در اومده به نام، بله در رابطه با نقض، در معنای شکستن و باز شدن که در نظر داشته باشید، حالا تا بعد بریم وارد تفصیلش بشیم. لغت بعدیمون لغت زهره، که در رابطه با زهره به معنای ظهوره، ظهور اگر خیلی ظهور بیان قوی باشه بهش میگن بدو، اگر که نوع خاصی از ظهور باشه بهش میگن بروز، اما به طور مطلق یعنی ظاهر شدن، جلوه‌گر شدن، جلوه پیدا کردن، این رو بهش میگن ظهره. مطلق هم هست، تا چه قوی چه ضعیف همه رو شامل میشه. از اسماء الهی است، هو الاول و الظاهر و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، که این اسماء چهارگانه رو هم بهشون میگن امهات اربع عرفا، به این اسامی اسم الله و رحمان رو دوتا اسم اول میگیرن، بعد به اینا میگن امهات اربع، میگن در همه موجودات اینها تجلی دارن. ظهور مقابل بطونه، بطن یعنی شکم، ظهر یعنی پشت، البته حالا هست یعنی داخل و بیرون، یا به عبارتی آن چیزی که جلوه داره و اون چیزی که مخفی است. باطن هم به این جهت که زیر شکم اسبه بهش میگن باطن، و زیر شکم چهارپایانه. ظهر هم به خاطر این که پشتشون دیده میشه، مثلا علت این که به ظهر، به کمر میگن زهر، به این جهت بوده که در حیوانات چهارپا معمولا شکمشون زیر بوده، دیده نمی‌شده، و خود کمرشون اون چیزی بوده که دیده می‌شده، بیشترین بروز و ظهور و جلوه رو داشته. بچه تصمیهش رو به این جهت ما میدن. به این تعبیر در فیلام هست حتی جا الحق و زهر امر الله، زهرین آشکار شد. یا هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، نور آشکار بکنه بر همه ادیان. در لغت زهر که محل بحث ما هست، استعمالات متعددی در قرآن داره، یکیش هم استعمال به صورت جمعه. در آیه این فرموید که و الذین یکنزون الذهب و الفضه، راجب یهودی هاست، میگه یهودی هایی که ذهب و فضه رو گنج میکنن، نگه میدارن، ولا ينفقون ها فی سبیل الله، اینا رو در سبیل الله نمیدن، فبشر هم به عذاب علیم، اونها رو به عذاب علیم بشارت بده. یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی میرسه که این همین ذهب و فضه رو، اینها رو در آتش جهنم، اینها رو همه رو یحما آتش میدن، سرخ میکنند، همین چیزایی که جمع کرده بودند رو سرخ میکنند. فتکوا بها، تکوا یعنی دعا میکنند با همینایی که خودشون جمع کرده بودند، به وسیله همین ها داغ میکنن، داغ میذارن که تو اسب و اینا هست که داغ میکنن، یعنی روی پوستشون میفته، داغ میکنن. فتوک را به ها جباه هم و جنوب هم و ظهور هم، به وسیله اینا پیشونی همین کافرین رو داغ میکنن، به وسیله اینا جنبشون رو، یعنی پهلوشون رو داغ میکنن و پشتشون رو داغ میکنن. خب لغت ظهور در اونجا هم به صورت جمع به کار رفت. یا در آیه دیگری که باز داریم، و علی الذین حالوا حرمنا کل ذی ظفر، ما هر صاحب ناخونی رو حرام کردیم، یعنی حیواناتی که سم ندارند، حیواناتی که پنجه دارند، و من البقر و القنم حرمنا علیهم شهومها، ما اینها رو پیشون رو حرام کردیم، الا ما حملت ظهورهما، الا اون شهومی که تو کمر قنم یعنی گوسفند و بقر وجود داره، او الحوایا یا اونایی که تو شکمشونه، او مختلط به عظمن یا اون پیهی که چسبیده به استخونه، همینا رو فقط جایز دونستیم، بقیه پیه رو و دنبه ها رو بر یهود حرام کردیم به ظلمه، به خاطر اینکه کارایی کردن اینا تحریم. باز در آیه یکی از لغت هایی که این به کار رفته، اما من اوتی کتابه ورا از ظهره، کسی که کتابش رو از پشت سر بشمیدن، در مقابل اهل یمین که کتاب رو از طرف راست میدن، یه عده بودن که کفار بودن، کتاب رو از پشت سر به اینها میدادن. حالا این چه ویژگی داره که کتاب رو از پشت سر میدن که باعث بدی باشه؟ جای خودش یه آیه دیگه است که دوباره این مضمون درش آمده و آیه است که قبلا هم چندین بار بهش اشاره کردیم که ولقد جئتمونا فرادا، خواهید آمد پیش ما تنها، کما خلقناکم اول مره، تنها آمدید تنها هم میرید، هر کاری هم بکنید انسان هر کاری بکنه تنهایی رو نمیتونه از خودش بگیره. قبلا هم حالا تو پرانتزی عرض کنم، قبلا هم این مطلب رو عرض کردم که یکی از موارد خدا و حال حتی اولیاء الله اینه که شما اونها رو باشون احساس دویت نمی کنید. یعنی شما در شب قدر که با خدا حرف میزنید احساس میکنید که میلیاردها نفر دارن حرف میزنن، حالا یا میلیون ها نفر، ولی فکر میکنید داره حرف تو رو میشنه. لا یشقلها شعن ان شعن، هیچ نمیتونه او رو از شعنی از شعنی مشغول بداره. یعنی وقتی با تو صحبت میکنه با بغلیت هم میتونه به همون راحتی صحبت بکنه، و این معناش اینه که او درون شماست و این بزرگترین ویژگی شاید بشه گفت خداست، که به نوعی هم رابطه علی معلول، رابطه همون اضافه اشراقی است. یعنی ما هر کاری بکنیم کسی رو نمیتونیم درون خودمون راه بدیم. شما یکی هستی، من یکی، هر چقدر هم به هم نزدیک بشیم دوئیت برداشته نمیشه، در حالی که شما با خدا احساس دوئیت نمی کنید، درون شماست، احساس میکنید میتونید باش حرف بزنید، میتونید باش صحبت بکنید، میتونید باش ارتباط برقرار بکنید. اینجور نیست که یک لحظاتی باشه که اون حواسش به دیگریست، به تو حواسش نیست. حالا در رابطه با این قسمت دومش بماند جای خودش طولانی تر، قسمت اولش این که به هر حال انسان تنها آمده تنها میره، به این تنهایی شرط اساسیه. بالا بریم پایین بیاییم، وحدت از ما گرفته نمیشه، این تنهایی. ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مره و ترکتم ما خولناکم وراء ظهورکم. برای جالبیست، خول از خوله، خول این عطیه، و وقتی که آمدید همه چی رو ترک کردید. چیا رو؟ ما خولناکم، همه اون چیزی که ما بهتون داده بودیم، عطا کرده بودیم. کجا ترک کردید؟ ورا از ظهورکم، پشت سرتون، پشت کمرتون گذاشتید و اومدید. یعنی یه زهری دارید، اون پشت زهر شماست، نه اینکه رو کولتون آوردید. یعنی وقتی ما حرکت میکنیم میریم، کمری داریم که پشت کمرمون همه اینها میمانند. ترکتون ما خولناکم وراء ظهورکم، هرچی به تون داده بودیم میذارید و میرید. خب و ما نرا معکم شفعا، هیچ شفیعی هم در کار نیست. الذین زعمتم انهم فیکم شرکا، اونایی که فکر میکردید شریک خدا هستن، اونا هم در کار نیستن. اینجا این نکته رو فقط من حس و لغت شفعا اشاره بکنم، تناسب بودم با بحث دومی داره که امروز خواهیم کرد. ببینید در رابطه با این که آیا میتوانند پیامبران شفاعت بکنند یا نه، ما معمولا میگیم مثلا اهل سنت قائل به این نیستند، در حالی که ظاهرا اهل سنت به شدت قائل به شفاعتند و پیامبران رو براشون مسند شفاعت قائل هستند، صریح آیه هم هست. منطقه میگن که منزل لذیش رو انده و الا به ازنه، و به ازنه خداست، ما هم همین رو میگیم. یعنی بحث شفاعت اول حسن اشعری در مقالات الاسلامی به صراحت داره که اهل سنت با شفاعت هم قبول دارن، میگن پیامبر شفاعت میکنه، امتش رو شفیع میشه، پادرمیونی میکنه. منطقه اینجا شرکای خدا نباید باشن، یعنی شفعایی که اونها رو شریک خدا قرار ندیم، طبیعتا نه ما اونا رو انبیاء و اولیاءمون رو شریک خدا قرار میدیم، در طول قرار میدیم، اینها رو که شفعا قرار نمیدیم. اونها هم تازه میگفتن و ما نعبدهم الا لیقربونا الالله زلفا که کفار میگفتن، اونها هم ما میپرستیدن، ما که نمیپرستیم. نستش یه مرتبه در بحث پرستش گفتیم که این فارق بین اینها چیست. لغت دیگه در این میانه که لغت مهم نیست، لغت زهره. زهرم از همین آمده. چرا؟ به خاطر این که بیشترین بروز در روز مال زهره، از همون زهره است، یعنی جلوه‌گر شدن، آشکار شدن، منتها چون بارزترین آشکارترین لحظات یا اون ظهور بیشترین به او داره، به این جهت او میگن زهر. خب به این جهت حالا وارد بشیم. انقض زهرک یعنی چی؟ ما برداشتیم از تو، گذاشتیم زمین اون وزری که کمر تو را شکانده بود. این معنای اولیش. یه معنای عرفانی گفتیم که اون ازش میگذاریم. معنای عرفانی گفتیم ادامه همون بحثی که در تشریح بود این بود که این امنظر رو باز کردن بگیم، اون وزری که باز کرد، سنگینی که باز کرد جلوه تو را، ظهور تو را، یعنی باعث شد اون سنگینی وجود، تمام عالم شراشر وجود از تو ساطع بشه. که از تو یعنی چی؟ یعنی به تو تابید، از تو به عالم تابید. خب این معنای عرفانیش بکنم. اما از اینجا اون سوال مطرح میشه که آیا پیامبران، اگر وزر رو به معنای گناه بگیریم، آیا پیامبران گناه دارن؟ خاطر دوستان باشه، جلسه قبل روز سه‌شنبه که بحثمون بود، اون روز اشاره کردم که وزر رو میتونه به معنای گناه نباشه، معنای بار سنگین باشه. حالا چه بار سنگینی است که انقض زهرک؟ میتونست بار سنگین وحی باشه، میتونست بار سنگین مسئولیت باشه، میتونست بار سنگین طعنه‌ها باشه، این موارد. اما حالا اگر گفتیم که مراد از وزر گناهه، اینجا به مناسبت مکاتب مختلف رو در داستان ببینیم چیه. از این جهت هم دارم میگم، ببینید در بحث کلامی عجیبه، با اینکه کتاب‌های متکلمین مذاهب مختلف دست به هم هست، اما بعضا نسبت‌هایی به هم میدن خیلی عجیب. به خود شیعه یک نسبت‌های عجیبی میدن، میگن اینا مثلا قائل به خان الامیر، مثلا قائل به این که پیامبر نباید پیامبر میشد، امین یعنی جبرئیل. یه شیعه از معتقداتش اینه که جبرئیل خیانت کرد، یعنی باید میرفت سراغ علی، پاشد رفت سراغ محمد، در حالی که باید میرفت این دری اون دری رفت. مثلا خیلی میگم خیلی هم توشون از بس هم گفته میشه است. بله ارزم به همین، ارزم همینه. ببینید الان شما نگاه بکنید تو تجرید اعتقاد، بعضی آمدن گفتن اهل سنت شافعی قائل به این هستن که پیامبر میتواند گناه کبیره کنه، در حالی که وقتی کتاب های خود شما رو میکنید ندارن. حتی طعنه شدید به معتزله میزنن، میگن معتزلی ها قائلن به این که پیامبر میتونه مرتکب صغیره بشه، یعنی جوری میگن که هم خودشون قبول ندارند که میتونه مرتکب صغیره بشه. ولی ما گفتیم نه، بعضی کتاب های کلامی ما میگیم اشاعره قائلن به این که میشه، چرا نمیشه، پیغمبران میتوانن قائل به کبیره بشن. معتزله باز من کتاب خودشون نیدم، آره یه کتاب منبعی رو بردیم از روی اون نقل بکنیم، از دقیقه کتاب معتبریست که تقسیم کرده آراء فرقه های اسلامی رو در این مسئله. معتزله اینجور که نسبت دادن گفتن میتواند قائل به صغیره بشه پیامبر، حالا یا از باب سهم شروع کرده باشه، که البته اگر صغیره باشه گناه دیگه نیستن، اشتباهه. اما یا اینکه حتی عمدن میتونه صغیره رو مرتکب بشه، اسمش هم گذاشتن تعویل، سهوان او تعویلن. چون بعد تعویل رو گفتن یعنی چی؟ خیلی ها گفتن ترک اولا رو کنه. یه جای بهرازی میگه که اتفاقا ممکنه، میدونید فلسفم داره که اینا صغیره بتونن مرتکب شن، و هو یسون هم من العجب، این باعث میشه پیامبران عجب نگیره چی؟ اتفاقا خوبه، فایده داره. این کتابیست از کتب قدیمی رجال کلامی ما به نام انوار الملکوت که شرح یاقوت، این رو دانشگاه تهران چاپ کرده، در البته خیلی سال قبل، مثلا سال 38 این از کتاب چاپ شده. کتاب یاقوت کتابیست از نوبختی، این متقدم ترین کتاب کلامی شیعه است. مرحوم علامه بر این کتاب یه شرح مفصلی داره، البته هم توش یه مطالبی پیدا می شود که بعضا با کلام امروز ما سازگار نیست، اما این که در کتاب نقضم همینجور کتاب نقضم به عبدالجلیل رازی اونجا هم یه چیزایی هست که ممکنه امروزه متکلمی نگه، اما این قسمتش محل بحثیست. در اونجا در صفحه 195 دی بیان اسمت الانبیا، اونجا اول تعریفی از اسمت میکنه که اسمت یعنی چی؟ میگه اسمت بدونید به این معنا نیست که پیامبران از قدرت خارج بشن. میگه اشعری، ابوالحسن اشعری میگفته اسمت یعنی پیامبر قادر بر معصیت نیست، یعنی توان معصیت کردن نداره. حالا تعبیرش هم جالبه، فقط تعبیرش اینه، میگه ذهب الیه بعضهم یکون قادرن علی طاعه لا غیر، فقط طاعت میتونه انجام بده، اون غیر قادر علی المعصیه کم اخبار او ابوالحسن الاشعری. یه عده دیگه هم گفتن که این به هر حال توانایی و قدرت بر این اسیان نده. ایشون میگه خب اگه اینجور باشه یه اشکالی پیدا میشه، و اون این که خب بچه رو ثواب بهش میدن قدرت نداره. البته به نظر اشکال وارد نیست، از یه جهت، از یه جهت وارده، چون قدرت بر اطاعت داره، یعنی پس میتواند انجام دهد، از این ایش قدرت بر انجام دارد نگاهش بکنید، میگید خب پس قدرت داره به قدرت انجام، اما قدرت بر اسیان ندارد، پس ثواب ناشی از عدم اسیان رو نمیتونید بهش بدید. ولی اشکال به نظر میرسه وارد در مجموع. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم قدرت یعنی انشاء فعل انشاء لم یفعل، یعنی توانایی هم بر فعل هم بر ترک. شما اگر شرب خمر رو قدرت ندارید، یعنی که حتما باید این از شما واقع نشد، قدرت نداری، نمیتونی میگم قدرت رو بر شرب نداری اما قدرت رو بر ترک شرب داری. یا اگه صلات رو قدرت داری، نمیتونی بگیم بر ترک صلات قدرت نداری، قدرت یعنی دو طرفش ممکن باشه. لذا اگر اینجور باشه بس اصلا ثواب نمیتونن به طرف بدن. خب ایشون میگه اما از دید ما، یعنی این میشه تعریفی که میگن شیخ ابو اسحاق که همین صاحب کتابه، عبارتون ان لطف یسعله الله تعالی یسعله الله تعالی بالمکلف لا یکون له معه دائم الى المعصیه انگیزه نداره و الى ترک طاعت، نه انگیزه به سمت معصیت داره نه انگیزه به سمت ترک طاعت داره، مع قدرتی علیه ما. یک از هم باید بکنیم که این دوباره به اون حد نرسه. حالا الان چون واقعی چه بحثمون بیان اسمت نیست مسائل مختلف رو نمیگیم، ولی اگه به حدی برسه که شما بگید مقدمات قدرت نیست، چون اراده، یعنی من اراده میکنم کار رو انجام بدم، این مقدماتی داره، مقدمش تصویر و تصوره، تصویر و تصوره، تصور بکنم، تصویر فایده بکنم. اگر اصلا تصویر فایده از شما گرفتم انگیزه ندارید، از اون کار بدتون میاد، به این حد نرسه، یعنی به گونه باشه که طرف علم داره، شناختم داره، منتها این دانش ما نمیشه، اینش موضوع بحثمون نیست، جای خودش. اما ایشون میگه حالا میخوام مکاتب رو بگیم. ذهبت الامامیه الى ان الانبیا معصومون قبل البعثه و بعدها، پس هم قبل بعثه هم بعدش. عن الصغائر عمدن و سهوا و عن الکبائر کذلک و خالفهم فیه جمیع الفرق. میگه امامیه به این قائلن قبل بیستن، بعد بیستن، عمدن، سهون، صغیره، کبیره، هر هشت اسم امامیه قائلن به اسم، و بقیه فرق در یه چیزش کنه اختلاف دارن. خب اما معتزله فذهب اکثرهم الى اسمته من الکبائر و تعمد الصغائر، ولی وجوزوا علیهم الصغائر سهوا، یا ممکنه صغیره رو سهوا انجام بده. یه گروه از معتزله و منهم، چون گفت زهر اکثر هم، یه گروهشون هم هستن، من جوز صدور معصیت رو انهم، البته صدورهای های معصیت صغیره، صغیره رو عمدن یا میشید من المجبره، یه گروهی از مجبره هستن، من اجاز الکبائر، گفتم نه میتونه کبیره رو انجام بده، و همون حشویه. دقت هم بکنیم در قرآن یه مواردی است که یک ممکنه شائبه هایی در این مسئله داشته باشه، ولی در کتاب مقدس خیلی موارد صریحی هست که پیامبران بعضا گناهان خیلی عجیب غریبی هم کردن، اهل ظاهر اینا رو بالاخره به ظاهرش اخذ میکنن. ول اشعریه اینجاست، من هم از عمر اشعری کسانی هم جوزو تعمد از سقاره، افتادن میتونه سقیره رو متعمدن انجام بده. حالا این من همش مهمه، آیا همه اشعره اینجور هم؟ ظاهرا اینجور نیستن، یعنی اشعره هم ظاهرش اینه که قالب اسمه هست. ول خوارج جوزو علال انبیاء علیهم الکفر، گفتن اکنون تونه کافر هم باشه، باطلن بشه. پس تقسیم بندی هایی که در مکاتب اینا هست که خب اگر قرار بشه یه باز دادن با دقت نگاه کنه، این جزو بهتری کتاب های مثل علامه هلیست، انوار الملکوت، شرح یاقوت، مال علامه است، علامه هم فقیه هم، فقیه هم کتاب های تازه شهر تجدید هم داره، کتاب های دیگه هم داره، یعنی متکلم بزرگی هم هست. ولی با همه اینا باید اگر میخواد بره اونم کتاب های خودشون رو ببینه، ببینه حالا حالا تو انقلت و قلت بوده، حیله، بعدی هاشون چه گفتن، و به خصوص این که اون عقیده قاطع درونیشون، اونی که همشون بهش معتقدن، نه حالا به قولشون یک قول شازی در این مسئله باشه. گفتم مثلا فرض بفرمایید در همین بعضی از این کتابای کلامی خودمون گفتم اشاعره هم صغیره هم کبیره رو قائلم فقط کذب نکفر، در حالی که خب الان خود مرحوم علامه وقتی به اشاعره نسبت بوده اینه نیست، اشاعره هم از این جهت پروندش میکنیم چون تقریبا قول باطله امروزه اهل سنت دیگه امروز بالاخره اکثرا بگیم نه ای وای خود علامه بود و شرح بود شرح بود. خب بله ولی با ظاهرش نگه هر چیز رو ترفتند اینا معمولا نرمتر میشه. آره معقول تر میشه. خب حالا سوالی مطرحه که اگه گفتیم پس وزر به معنای صغیره است، حالا مطابق نظر قاطبه مثلا معتزله و حتی اشاعره، گفتیم خداوند گناهان صغیره توی پیامبر را بخشید، اون گناهان صغیره‌ای که کمر تو میشکند به شکانده بود، بعضی گفتن این کمر شکسته به خاطر کنایه است، چون انسان هم که بار سنگین برمیداره تق‌تق میکنه کمرش، این حالت ترق‌تروقی که میکنه بار سنگینه. خب بقید سوال مطلب اون این که گناه صغیره که باعث شکستن کمر میشه چیزا خیلی بد باشه. گفتن خب پیامبران از همین صغیرهشان شرمنده میشدن، از همین مقدارشان خجالت میکشیدن، ناراحت بودن، همین حد صغیرهشان ناراحت. یه دیگه گفتن مراد گناهان اخلاقی است، ما چون جلسات قبل راجع به این صحبت کردیم دیگه اینجاشو تند عبور میکنیم. یه دیگه گفتن مراد گناهان قبل به عصمته که خب این با کلام ما البته سازگار نیست. یه قول دیگه اینه که گفتن مراد گناهان امته، گناهان امت رو گناهان امت کمر تو رو شکنده. اینجا استشهادم کردن به آیه شریفه و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم و ما کان الله معذبهم و هم یستغفرون، خداوند اونها رو عذاب نمی کنه تا تو توشونی. این به هم کمر تو رو شکونده یعنی تو هی لحظه داشتی فکر میکردی که نکنه گناهان امت عذاب بیاره، ما اینا رو بخشیدیم، یعنی به حضور به حضور تو به وجود تو به سبب بودن تو گفتیم این از یاره اینا رو میبخشید، اینا رو عذاب نمی کنیم و انتفیه مادامی که تو در اونشون هست. این در حال حاضر قیامت هم شفاعت بدیم تا همینجا گفتن باز اهل سنت قائل به شفاعت هستند، بگن پیامبر در اون دنیا شفاعت بکنه امتش. نکته بعدی یک جمعی که بعض مفسرین دیگه آمدن گفتن نه این به معنای گناه نیست، بلکه چطور ما میگیم بعضی جاها رفع و دفع با هم فرق میکنه، یعنی میگیم اصلا نمیذاریم بیاد، اینجام در حقیقت میخواسته بگه اون گناهانی که اگر بود کمرتو میشکند ما برداشتیم، یعنی به جای این که بگه به تو اسمت دادیم میگه گناهانتو برداشتیم، برداشتیم اصلا نذاشتیم بیاد. لقد شروع داستان آیه می فرماید الم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرک، یعنی ما اصلا نذاشتیم وزری برای تو بیاد، نه اینکه بود و برداشتیم، نذاشتیم کمرت بشکنه، نه اینکه داشتیم دو جلوشو گرفتیم، اون گناهی که کمر شکن بود رو نداشتیم پدید بیاد، یعنی بیان اسمت. تعبیرم میتونه باشه، تعبیر مجازیه و تعبیر لطیفی میتونه باشه. اینجا و
آره
مثلا برداشت
مثل موجود همون میشه از اون مثل رفعنا در حدیث که رفت برداشت میگیم دفعه رفت یعنی وقتی میگیم برداشتیم یعنی اصلا نذاشتیم بیاد اینم وضعنا گناهان تو برداشتیم یعنی اصلا نذاشتیم بیاد میگه مجازن به کار رفته قبول داره ولی میگه مجازش که صحت اسناد داره مستبعد نیست در این مورد اون وقت بعضی اومدن استناد کردند همزمان به یه قصه هایی از زندگی پیامبر که اینها تو منابع ما نیست ولی در منابع اهل سنت در سیره های خاصی که نقل شده هست. یک سیره حلبیه وجود داره که مال ابوالفرج شافعی است. ابوالفرج حلبی شافعی البته مال 1044 یعنی مال 400 سال پیش نوشته شده فوق این نویسنده است. جلد صفحه 179 که البته نقل که خب تو منابع دیگه اهل سنت هم است من تو اینجا دیدم و ابن عبدالحدید هم نسبت دادن من ندیدم تو ابن عبدالحدید ولی نقل هست اون هم نقل کرده فخر رازی اشاره بهش کرده ولی نبریز. یک کتاب دیگه هم از احادیث و تاریخیه لنوی صفحه 148 یه چند قصه داره مربوط به دوره کودکی پیامبر که اینها شاهده ولی این که ما نذاشتیم از همون وقت مراقبت بودیم که تو گناه نکنی. یکی مکشینه میگه پیامبر میگه من کودک بودم بچه بودم رفتم دیدم یه صدایی از دور میاد عروسی انگار رفتم برم نگاه بکنم چنان یه نفر زد تو صورتم که افتادم فرداش در اثر حرارت خورشید از خواب بلند شدم. نقلش هم به تذر فهم کنه روز اول رفتم خوش آمد خواستم روز دوم برم یا رفتم برم نزدیک نتونستم برم شبی بود یا مثلا یه قصه دیگه هست میگه کودک بودم با همه کودکان قریش میرفتیم بازی داشتیم میرفتیم همه شلوارا رو در آوردن سنگ توش جمع بکنن که سنگ بریزیم توش من اومدم برم لباسامو در بیارم یه نفر اومد جلو من گفت نه تو نباید محمد تو اینجوری نباید باشی جلوی منو گرفت و ازار من رو لباس من رو شلوار من رو حالا من تعبیرش که مانع شد نذاشت من لخت شد. این مسئله میگه این میگم این از این بابه یعنی ما نذاشتیم که تو این گونه باشی هست. این که میگه الذی انقض ظهرک و وزن آن که وزرک ما وزر تو را برداشتیم وزر تو را زمین گذاشتیم اون وزری که کمر شکن بود ولی نه به این معنی که وزری بود و کمر شکن بود اصلا نداشتیم این وزر پدید بیاد. یک جمع دیگم اشاره کردم که میشه راجبش حرف زد همون که امام گفتم حسنات الابرار سیئات المقربین که نه نفس توجه به کسرت وزره خود این وزر این هم یکی از بحث هاست که خب قبلا چون اشاره کردیم دیگه دوباره بازش نمی کنیم. یک سری از مفسرین هم اینجا آمدن گفتن که اینها تشریفیست چون در آیات قرآن دو سه تا آیه است که نسبت گناه به پیامبر داده. یکی آیه مبارک سوره فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبك و ما تأخر هم گناه قبلی هم گناه بعدی رو ببخش. یا در آیه دیگه میفرماید اصبر ان وعد الله حق و استغفر لذنبك گناه رو استغفار کن و سبح به حمد ربک بالعشی و الابکار هم شب هم صبح تسبیح کن. حالا اینش مهم نیست کن بس تغفر لذنبه کشه برای گناه خودت استغفار کن. این آیات محل بحثه که خب به هر حال یکیش هم هم بحث ماست الذی انقض ظهرک. یه از آمدن گفتن که اینها تشریفیست یعنی چی؟ یعنی بیان دوام اسمت یا تعبد و تعدبه، این برای گناهی نداری ولی استخبار کن. به تعبیری از باب ادب کردن مردمه، به مردم یاد بده. که گفتم امام اینو اشکال کردن از حضرت امام، گفته بودن آخه که نمیشه داره به پهنای صورت گریه کنه، فیلم که تاعت که نمیتونسته بازی بکنه. اما شواهدی نمش دارن، مثلا گفتن که در آیه شریفه میفرماید که ربنا و آتنا ما وعدتنا علا رسولک. یه این چرا اومده گفته آتنا ما وعدتنا علا رسولک؟ اگه وعده داره که میده، یه چرا تقاضا کرده؟ اگه خدا وعده داده که میده، دیگه گفتنش چیه؟ میگه گفتنش یاد دادنیه، یعنی ولو این که امیده ولی تو هم باید بکی، نجی هم میده ولی تو هم باید بکی. یا در آیه دیگه میفرماید رب بحکم بالحق، خدای به حق حکم کن. یه خب خدا که معلومه به حق حکم میکنه، گفتن نداره. این که شما میگید تشریفیه، یک نوع تبعه، گفتن دارید. اینجا به پیامبر میگه شما باید استغفار کنید، گناهی هم نداریم ولی باید استغفار کنی، حالا یا از باب تعبده یا از باب تعدب، از باب اینکه مردم رو ادب کنید. در مورد احنافی البته اون دو ستا نکته نمیاد چون امر و نهی توش نیست، اخباره، ولی میتواند باز تشریف باشه. یعنی به این معنا اگر چه ذنبی نیست ولی بخواد بیان کنه مردم بدونن که این انقدر بزرگی که اگرم گناه داشت ما او رو برداشته بودیم. به نظر من است بعضی از این شواهدی که گفتیم، شاید داره مثلا این توضیحات و تفسیرهایی که گفتن چندان دلنشین نیست ولی بعضی هاشم قابل تأمله. روایت آیه بعدی رو که ذرفعنا لک ذکرک، نکات خوبی هم داره، انشاءالله فهمیدید.